سیره پیشوایان، فصل اول، زندگانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قسمت چهارم، از خلافت تا شهادت، چگونگی بیعت با امیرالمؤمنان علی علیه السلام. عثمان به دنبال فساد مالی و اداری، تصرف‌های غیر مجاز و 100% غیر مشروع در بیت المال و همچنین گماشتن افراد نالایق از بنی امیه و خیشان خود در رأس مناصب دولتی و بالاخره بر اثر کنار زدن افراد شایسته اعم از مهاجر و انصار و سپردن مقدرات امت اسلامی به دست بنی امیه خشم مردم را برانگیخت و چون به اعتراض ها و درخواست های مکرر و مشروع مسلمانان در مورد تغییر استانداران و فرمانداران فاسد ترتیب اثر نداد، سرانجام شورش و انقلاب بر ضد حکومت وی به وجود آمد و منجر به قتل او گردید و سپس مردم با علی علیه السلام با عنوان خلافت بیعت کردند. از این لحاظ حکومت علی که پس از قتل عثمان روی کار آمد یک حکومت انقلابی و حاصل شورش به مردم بر ضد مفاسد و مظالم حکومت پیشین بود. یکی از نمونه‌های فساد حکومت عثمان این بود که وی حکم ابن ابوالعاص را با پسرش مروان که پیامبر اسلام وی را به طائف تبعید کرده بود و حتی ابوبکر و عمر در زمان حکومتشان جرأت برگرداندن وی را پیدا نکرده بودند به مدینه برگرداند و دختر خود را به مروان تزویج کرد و حتی مسئولیت اداره دفترداری و خلافت را به مروان سپرد و این موضوع خشم مردم را برانگیخت. خانه عثمان به مدت 49 روز از طرف انقلابیون در محاصره بود. مسعودی مروج الذهب جلد 2 صفحه 346. و هر موقع عثمان می‌خواست نرمش نشان بدهد مروان بیشتر خشم مردم را برمی‌انگیخت و سرانجام مسلمانان خشمگین به خانه عثمان ریختند و او را به قتل رساندند. موقعیت درخشان علی علیه السلام. انقلابیون تنها در فکر کنار زدن عثمان بودند و هرچند در مدت محاصره خانه عثمان اسم علی بر زبانها بود اما برنامه روشنی برای آینده نداشتند. لذا وقتی که عثمان را کشتند تازه با مشکل انتخاب خلیفه روبرو شدند. از طرف دیگر از میان اعضای شورای 6 نفری که عبارت بودند از علی، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، طلحه، زبیر و سعد ابن وقاص، دو نفر از آنان یعنی عبدالرحمن ابن عوف و عثمان از دنیا رفته بودند و در بین 4 نفر موجود علی علیه السلام از همه محبوب تر بود و از حیث فضیلت و سابقه درخشان در اسلام هیچ کدام از آنان به پایه او نمی رسیدن و همین معنا مردم را بیشتر به سوی علی می کشانید. علی با ارزیابی اوضاع و ملاحظه دگرگونی هایی که در زمان عثمان رخ داده بود و نیز دوری و بیخبری فاحش مسلمانان از اسلام اصیل خوب می دانست که حکومت کردن بعد از فساد و آلودگی دوران حکومت عثمان بسیار مشکل است و مردم به ویژه سران قوم زیر بار اصلاحات مورد نظر او نمی روند و عدالت او را تحمل نمی کنند. از این رو وقتی که انقلابیون به حضرت پیشنهاد بیعت کردند نپذیرفت. به اتفاق مورخان عثمان در ذی‌حجه سال 35 هجری کشته شد اما در مورد روز واقعه اختلاف دارند. در این حال این نکته مسلم است که بین قتل او و بیعت مردم با علی دست کم 4-5 روز فاصله بوده است. در این چند روز مردم در تحیر و بلا تکلیفی به سر می بردن. در این مدت رهبران انقلاب به حضرت مراجعه می کردند ولی او چندان خود را نشان نمی داد و چون درخواست قبول بیعت می کردن از آنجا که اوضاع را برای قبول خلافت نامساعد می دید و با این پیشنهاد حجت را بر خود تمام نمی دانست می فرمود مرا واگذارید و به سراغ شخص دیگری بروید، زیرا ما به استقبال وضعی می رویم که چهره های مختلف و جهات گوناگونی دارد. دلها بر این استوار و عقلها ثابت نمی مانند. ابرهای فساد فضای جهان اسلام را تیره ساخته و راه مستقیم ناشناخته مانده است. آگاه باشید که اگر دعوت شما را اجابت کنم بر طبق علم خیش با شما رفتار خواهم کرد و به سخن این و آن و سرزنش ملامتگران گوش فرا نخواهم داد، اما اگر مرا رها کنید من هم مانند یکی از شما خواهم بود. شاید من شنواتر و مطیع‌تر از شما نسبت به خلیفه منتخب شما باشم و من وزیر و مشاورتان باشم، بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم. نهج البلاغه خطبه 92. اما چون رفت آمدها زیاد شد و درخواست‌های مصرانه مسلمانان افزایش یافت و سیل مردم خسته از مظالم پیشین و مشتاق عدالت به در خانه حضرت سرازیر گردید، امام احساس وظیفه کرد و ناگزیر بیعت مردم را پذیرفت. امام در چند جای نهج البلاغه از استقبال پرشور و پافشاری مردم هنگام درخواست بیعت یاد نموده است. از آن جمله می‌فرماید: مردم همانند شتران تشنگامی که به آب برسند و ساربان رهایشان ساخته و افسار از سر آنها برگیرند، بر من هجوم آوردند، به یکدیگر تنه می‌زدند و فشار می‌آوردند، آنچنان که گمان کردم مرا خواهند کشت یا برخی دیگر را به قتل خواهند رسانید. سپس این موضوع را زیر و رو کردم، همه جهاتش را سنجیدم به طوری که خواب را از چشمم رو بود. نهج البلاغه خطبه 54. در جای دیگر صحنه پرشور ازدحام مردم برگرد خیش را تجسم ساخته، تابلوی گویایی از خوشحالی و شور و هیجان مردم پس از دریافت خبر قبول بیعت توسط آن حضرت ترسیم می کند و می فرماید: شما دستم را گشودید و من بستم، شما آن را به سوی خود کشیدید و من آن را عقب کشیدم. پس از آن همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبشخور حمله می کنند و به یکدیگر تنه می زنند، در اطراف من گرد آمدید، آنچنان که بند کفشم پاره شد، عبا از دوشم افتاد و ضعیفان زیر دست و پا رفتند. آن روز سرور و خوشحالی مردم به خاطر بیعت با من چنان شدت داشت که خردسالان به وجد آمده بودند، پیران خانه نشین با پای لرزان برای دیدن منظره بیعت به راه افتاده بودند و بیماران برای مشاهده این صحنه از بستر بیماری خود بیرون خزیده بودند. خطبه 229 نهج البلاغه. امام در خطبه شقشقیه نیز در زمینه استقبال پرشور مردم و نیز درباره رمز قبول خلافت چنین سخن گفته است: چیزی که مرا به هراس افکند این بود که مردم همچون یالهای کفدار با ازدحام و تراکم از هر طرف به سوی من هجوم آورده مرا احاطه کردند، به طوری که حسن و حسین زیر دست و پا ماندند. دو طرف جامعه هم پاره شد و مانند گله گوسفند دور من جمع شدند. سوگند به خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید، اگر نه این بود که آن جمعیت برای بیعت گرداگردم جمع شده و به یاری برخواستند و از این جهت حجت تمام شد، و اگر نبود پیمانی که خداوند از علمای امت گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، من افسار شطور خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می نمودم و پایان آن را با جام آغازش سیراب می کردم. آن وقت می فهمیدید که دنیای شما در نظر من از آب بینی بز بی‌ارزش‌تر است. صبحی ساله خطبه 3 نهج البلاغه. نبرد در سه جبهه: خلافت و زمامداری علی علیه السلام که سراسر عدل و دادگری و احیای سنت‌های اصیل اسلامی بود، بر گروهی سخت و گران آمد و صفوف مخالفی در برابر حکومت او تشکیل گردید. این مخالفت‌ها سرانجام به نبردهای سگانه با ناکسین، قاستین و مارقین منجر گردید که ذیلاً در مورد هر یک جداگانه توضیح مختصری می‌دهیم. نبرد با ناکسین. نبرد با ناکسین، پیمان شکنان، از این جهت رخ داد که طلحه و زبر که با علی بیعت کرده بودند تقاضای فرمانروایی بصره و کوفه را داشتند، ولی امام با درخواست آنان موافقت نکرد. آن دو به بهانه اینکه قصد عمره دارند مدینه را به عزم مکه ترک کردند و در آنجا با استفاده از بیت المال غارت شده توسط امویان ارتشی تشکیل داده همراه عایشه به بهانه خونخواهی عثمان رهسپار بصره شدند و آنجا را تصرف نمودند. علی علیه السلام مدینه را به عزم سرکوبی آنان ترک گفت و در نزدیکی بصره نبرد شدیدی رخ داد که با پیروزی علی و شکست ناکسین پایان یافت. این همان جنگ جمل است که در تاریخ برای خود سرگذشت گسترده ای دارد. این نبرد در سال 36 هجری رخ داد. نبرد با قاستین. معاویه مدتها قبل از خلافت علی مقدمات خلافت را برای خود در شام تهیه دیده بود. وقتی امام به خلافت رسید فرمان عزل او را صادر کرد و یک لحظه نیز با ابقای او بر حکومت شام موافقت نکرد. نتیجه این اختلاف آن شد که سپاه عراق و شام در سرزمینی به نام صفین به نبرد پرداختند و می رفت که سپاه علی پیروز شود. اما معاویه با نیرنگ خاصی در میان سربازان علی اختلاف و شورش پدید آورد. سرانجام پس از اصرار زیاد از جانب یاران علی، امام ناچار تن به حکمیت ابو موسی اشعری و عمرو عاص داد که آنان درباره مصالح اسلام و مسلمین مطالعه کنند و نظر خود را اعلام دارند. فشار روی امیر مؤمنان جهت پذیرفتن مسئله حکمیت به پایه‌ای رسید که اگر نمی‌پذیرفت شاید رشته حیات او گسسته می‌شد و مسلمانان با بحران شدیدی روبرو می‌شدند. پس از فرارسیدن موعدی که قرار بود حکمین نظر خود را ابراز دارند، عمرو عاص ابو موسی را فریب داد و این امر نقشه موذیانه معاویه را بر همگان آشکار ساخت. پس از ماجرای حکمیت، تعدادی از مسلمانانی که قبلاً با حضرت علی همراه بودند بر ضد ایشان خروج کردند و امام را به خاطر قبول حکمیتی که خود بر وی تحمیل کرده بودند مورد انتقاد قرار دادند. نبرد با قاستین در سال 37 هجری رخ داد. نبرد با مارقین. مارقین همان گروهی بودند که علی را وادار به پذیرش حکمیت کردند، ولی پس از چند روز از کار خود پشیمان شده خواستار نقض عهد از طرف امام شدند. اما علی کسی نبود که پیمان خود را بشکند و نقض عهد نماید، لذا اینان که همان خوارج می باشند در برابر حضرت علی دست به سفارایی زدند و در نهروان با علی به جنگ پرداختند. حضرت علی در این نبرد پیروز گشت، ولی کینه ها در دلها نهفته ماند. این نبرد در سال 38 و یا به گفته برخی از مورخان در سال 39 هجری رخ داد. در تنظیم این بخش از کتاب فروغ ولایت به قلم استاد معظم آیت الله جعفر سبحانی هم استفاده شده است. خطوط برجسته سیره حکومتی علی علیه السلام. بعد از حکومت اسلامی که پیامبر اسلام پس از هجرت در مدینه تشکیل داد، حکومت علی هرچند متاسفانه بسیار کوتاه بود، اما نمونه کامل حکومت اسلامی پس از پیامبر اسلام بود. گرچه امیر مؤمنان در این مدت به علت کارشکنی ها و توطئه های متعدد داخلی نتوانست به همه آرمان های اصلاحی خود دست یابد، اما بیشک در ارائه الگوی حکومتی بر مبنای تعالیم اسلام و منطبق با معیارهایی که در این آیین معرفی شده توفیق کامل داشت. بیان ویژگی ها و برجستگی های حکومت درخشان آن حضرت از حد این بحث فشرده بیرون است، اما به خطوط برجسته سیره حکومتی آن بزرگوار به عنوان شاخصه روشن که بسیار آموزنده و سازنده است به اختصار اشاره می کنیم. 1. علی علیه السلام فلسفه قبول خلافت را اجرای عدالت به ویژه از نظر اقتصادی و بهره‌مندی یکسان مردم از امکانات عمومی و مبارزه با جامعه دو قطبی معرفی می کند. نهج البلاغه خطبه 3. و چنان که گذشت تأکید می کند که شکاف طبقاتی و پرخوری گروهی و گرسنگی گروهی دیگر چیزی است که خداوند از علمای امت پیمان گرفته که در برابر آن سکوت نکنند. اما امام در مدت خلافت خود به صورت جدی به دنبال این هدف بود و در راه اجرای عدالت تلاش‌های فراوان کرد. 2. علی علیه السلام قدرت و منصب را ابزاری برای خدمت و احقاق حق و نابودی باطل می دانست. نهج البلاغه خطبه 33. و شغل و منصب دولتی و ریاست را به دیده شکار و لقمه چرب و سفره آماده نمی نگریست، بلکه آن را امانت می دانست. سراسر حکومت آن حضرت گواه پایبندی سخت او به این نگرش بود. از این رو از واگذاری سمت و منصب و مدیریت به تشنگان قدرت مانند طلحه و زبیر خودداری می کرد و به همین علت با مخالفت ها و توطئه های آنان روبرو گردید. 3. امیر مؤمنان در مقام خلافت با سادگی و در نهایت سادگی زندگی می کرد و کارگزارانش را نیز به ساده زیستی و اعتدال در زندگی توصیه می کرد. نهج البلاغه نامه 45. بی توجهی آن حضرت به جاذبه های دنیا و وارستگی از دلبستگی های مادی از جالب ترین ویژگی های شخصیتی او و از برجسته ترین نقاط سیره حکومتی آن امام است. شواهد این امر در تاریخ زندگانی درخشان او به قدری زیاد است که در این بحث فشرده نمی گنجد و نیازی به اثبات ندارد. معیار مورد تاکید علی در انتخاب کارگزاران و نمایندگان حکومت تقوا، سابقه، توانایی مدیریت، پایبندی به ارزش‌های دینی و سایر ملاک‌های شایسته سالاری بود. و آنچه هرگز برای آن حضرت در انتخاب مدیران و مسئولان مطرح نبود، ملاک خیشاوندی و قومگرایی بود. چنان که در میان 51 نفر نماینده و کارگزار حضرت در مناطق متعدد و ماموریت‌های مختلف، چهره‌هایی از مهاجران، انصار، یمنی‌ها، نظاری‌ها، هاشمی، غیر هاشمی، عراقی، حجازی، پیر و جوان به چشم می‌خورد. اما در لیست این کارگزاران کسی به نام حسن و حسین و محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب دختر امام به چشم نمی خورد. با آنکه آنان هم از نظر سنی و هم از نظر شایستگی امکان پذیرش مسئولیت و مدیریت را داشتند و در مواقع خطر و جنگ نیز ایفای نقش می کردند، اما حضرت پرهیز داشت که بستگانش را در امور دولتی دخالت بدهد. مورد 5. امام برخلاف بسیاری از امامداران بشری در گذشته و حال هدف را توجیهگر وسیله نمی دانست و برای رسیدن به مقاصد خیش که مقاصد عالی و مقدس بود استفاده از هر وسیله را جایز نمی شمرد. چنان که در پاسخ برخی از خیرخواهان که پیشنهاد کردند حضرت تقسیم یکسان بیت المال را موقتاً به تأخیر انداخته، مثل معاویه به اشراف و بزرگان سهم بیشتری داده با جلب رضایت آنان حکومت نوپای خود را تقویت کنند، فرمود: آیا از من می خواهید که با ظلم و ستم در مورد افرادی که بر آنها حکومت می کنم پیروزی را به دست آورم؟ به خدا سوگند تا دنیا دنیا از چنین کاری نمی کنم. اگر مال شخص من بود به تساوی تقسیم می کردم، در حالی که مال خداست. نهج البلاغه خطبه 126. این در حالی بود که دشمن او معاویه از هر ابزار مشروع و نامشروعی برای رسیدن به اهداف و مقاصد شیطانی خود استفاده می کرد و در این راه از هیچ کاری دریغ نداشت و گروهی این را نشانه هوش و درایت معاویه و برتری او نسبت به حضرت از لحاظ سیاست و هوشمندی میپنداشتند. از این رو امام فرمود: به خدا سوگند معاویه از من باهوشتر و سیاست مدارتر نیست، لکه اونو فریبکاری و فجور میکند و اگر زشتی و دغل و فریبکاری نبود از باهوشترین مردم بودم. امیر مؤمنان در برخورد با مخالفان و دشمنانش اصول و ضوابط را زیر پا نمی گذاشت و با اتکا به قدرت از آنها سلب آزادی نمی کرد، مگر آنکه آنان موجبات شدت عمل را فراهم می کردند. چنانکه در ماه‌های اول خلافت حضرت طلحه و زبیر که از واگذاری حکمرانی از طرف امام به خود ناامید شده بودند، به بهانه عمره اجازه خروج از مدینه را از امام خواستند. امام با آنکه می دانست آنان نظر توطئه در مکه را دارند، با رفتن آنان موافقت کرد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 180. و پیش از خطای آنان سلب آزادی از آن دو نکرد. همچنین زمانی که خوارج بر اثر جهل و نادانی و کج‌اندیشی بنای مخالفت با امام را گذاشتند و و در بازگشت از صفین از سپاه امام منشعب شده در نهروان اردو زدند، اما چون هنوز مخالفت آنها مخالفت سیاسی بود و دست به عملیات نظامی و سلب امنیت نزده بودند، امام به آنان فرمود مادام که با ما هستید از سه حق برخوردارید. الف، از ورود شما به مساجد خدا جلوگیری نمی کنیم اگر در آنجا نماز بگذارید. ب، شما را از بیت المال محروم نمی کنیم مادام که دست شما در دست ما است. جیم، مادام که آغاز به جنگ با ما نکرده اید با شما نبرد نمی کنیم. تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک، جلد 4، صفحه 53. بدین ترتیب امام با آن که در موضع قدرت بود با آنان مدارا می کرد و مخالفت های آنان را تحمل می نبود تا آنکه دست به عملیات تروریستی زدند و آشوب و ناامنی ایجاد کردند. در این هنگام بود که امام ناگزیر برای دفع آشوب آنان از قدرت نظامی استفاده کرد. جنگ نهروان. 7. امیر مؤمنان با آنکه کارگزاران صالح و لایق منصوب نمود، اما در عین حال رفتار و عملکرد آنان را توسط بازرسان دقیق و تیزبین زیر نظر داشت و کوچکترین رفتار نادرست آنان از حضرت مخفی نمی ماند و اقدام مقتضی در مورد آنان را به عمل می آورد. نمونه بارز آن نابه توبیخامیز امام خطاب به عثمان ابن حنیف والی بصره است که در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده بود. نهج البلاغه نامه 45. نکته ظریف در اینجا این است که این حادثه در ماه‌های اول حکومت حضرت اتفاق افتاده است، زیرا پسر حنیف تا جنگ جمل حاکم بصره بوده و این جنگ حدود 6 ماه بعد از آغاز خلافت امام رخ داد. در این مدت حضرت در مدینه سخت گرفتار و سرگرم رتبافت و امور و سامان بخشیدن به اوضاع کشور بود که با شورش مردم و قتل عثمان دچار بی‌نظمی و نابسامانی شده بود، اما امام در اوج گرفتاری حتی از حضور یک والی در یک مهمانی خبر یافت و او را مورد توبیخ قرار داد. مورد 8. علی علیه السلام در اجرای اصول و ضوابط قاطع بود و بدون هیچ چشم پوشی و سازشکاری ضوابط را اجرا می کرد و حقیقت را فدای مصلحت موقت نمی کرد. نمونه آن اصرار حضرت بر عزل معاویه از حکمرانی شام بود که از زمان خلیفه دوم و سوم برای منطقه حکمرانی می کرد. در آغاز خلافت امام که حضرت تصمیم بر عزل کارگزاران فاسد قبلی و نصب کارگزاران صالح کرد، برخی از سیاستمداران برجسته آن روز مانند مقیرت ابن شعبه از روی شیطنت و برخی دیگر از روی خیرخواهی و حسن نیت مانند عبدالله ابن عباس پیشنهاد کردند که امام کارگزاران عثمان و حداقل معاویه را برکنار نکند و این امر را تا هنگام تثبیت حکومتش به تأخیر بیاندازد و فعلا معاویه را ملزم به بیعت و همکاری با خویش کند. اما حضرت این پیشنهاد را با قاطعیت رد کرد و فرمود در دینم سازشکاری نمی کنم و حکمرانی را از روی ریا واگذار نمی کنم. مسعودی مروج الذهب، جلد 2، صفحه 255. آنگاه در مورد معاویه فرمود به خدا سوگند حتی 2 روز معاویه را در حکمرانی باقی نمی گذارم. این گونه موضع‌گیری امام و رد سازشکاری و چشم پوشی از حقیقت در برابر مصلحت موقت از وجوه امتیاز شخصی او و از نقاط مهم تمایز حکومت او از حکومت‌های دیگر است. اصولاً علی خلافت را اصل و هدف نمی دانست. از نظر او آنچه اصل بود عدالت، حق و احیای سیره پیامبر بود و هرگز از این اصول عدول نمی کرد و معامله و سازش بر سر آنها را روا نمی شمرد. علی سرانجام پس از 4 سال و چند ماه حکومت در شب 19 رمضان سال 40 هجری به دست عبدالرحمن ابن ملجم که یکی از افراد مارقین بود ضربت خورد و به شهادت رسید. پایان فصل اول.